موضوع بحث ما تدابیر پیغمبر اکرم صلوات الله علیه برای جلوگیری از وقوع سقیفه و همینطور جلوگیری از تکرار سقیفه است. این بحث مهمیه که آیا پروژه نبوی یک پروژه شکست خورده است؟ آیا رسول خدا شکست خورد؟ ناکام موند در انجام وظائفش؟ یا نه پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله تونستن به بخشی از اهدافشون حداقل برسن؟ پروژه اسلام ناتمام نماند. زور مخالفین، معاندین و منکرین بیشتر بود یا تلاش های پیغمبر اکرم؟ این بحث خیلی بحث مهمیه. حاشیه چند تا مطلب مهم هست که چون فرصت نیست و ما تو 5 جلسه باید این موضوع رو مطرح کنیم، چند تا تذکر عرض میکنم. تذکر اول این که طرف مقابل چه اقداماتی انجام داد. خلاصش اینه که اونها 19 تا اقدام انجام دادن برای اینکه سقیفه اول و دوم و همینطور سقیفه ها پشت سر هم اتفاق بیفته. اونو باید جای دیگری بحث کرد. در شبهایی که ما مزاحم شما هستیم فرصت بیان اونها نیست. نکته دوم این که این مباحث با وحدت چه نسبتی داره؟ سال گذشته در یک مجلسی 7-8 جلسه به این موضوع پرداختیم، لذا به اون هم نمی پردازیم. اجمالاً ما در بحث وحدت و استراتژی وحدت اسلامی به صورت کلی الحمدلله از طرفداران مکتب ولایت فقیه هستیم. اما اینکه ربط اون وحدت به فاطمیه چیز 7-8 شب مفصل بحث کردیم، موجوده، لذا واردش نمیشم به عنوان تذکر. اما از اینجا میخوام بحث رو شروع کنم که پیغمبر اکرم صلوات الله علیه برای این که پروژه اسلام ناقص نشه چه کار کردن؟ این سوال ممکنه تو ذهن ما مطرح بشه که پیغمبر چرا با بعضیا ازدواج کرد؟ چی شد که در خانه پیغمبر نفوذ کردن؟ بیت نبوی چطور شد که مورد تاخت و تاز دیگران قرار گرفت؟ پیغمبر چه کار می‌کردن؟ چرا پیامبر اسامی افراد شاخص منافق رو بیان نکردن؟ این سوالات تو ذهن ما هست. برای اینکه ولایت امیرالمومنین صلوات الله علیه مستقر بشه چرا از روش‌های مطمئن‌تر استفاده نکردن؟ البته ممکنه ما بعداً با پاسخ به این سوال‌ها با این سوال‌ها مخالفت کنیم. و در یک کلام آیا پیغمبر اکرم موفق بود در این زمینه یا ناموفق بود؟ خیلی مسئله مهمیه. روزی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اسلام را آغاز کردند دنبال این بودن که با چی مبارزه کنن؟ دنبال مبارزه با چی بود پیغمبر؟ اونی که تو ذهن ماست و ذهن قدمای ما هست این بوده که انگار کأنه جاهلیتی که مردم دوران جاهلی داشتن خیلی متفاوت از جاهلیت‌های دورهای بعدی بوده. اونا اصلا دوره جاهلیت بودن، ما اونجوری نیستیم، 100 سال پیش نیست. لذا قبل از این که بخوایم به این مسئله پردازیم باید بحث کنیم که آقا اون جاهلیته چی بود، نقطه عظیمت رسول الله برای هدایت امت کجا بود. من اگه الان به شما عرض کنم جاهلیت های اون دوران رو بگید، شما چند تا چیز بیان میکنید. میگید غارت میکردن، بخش زیادی از درآمد عرب ها از غارت قبائل بود، به صورت رسمی در مدینه که اینطور بود، اموالی رو بخرن پولشو ندن، با قدرت طرف رو فشار بهش بیارن، جرأت نکنه بیاد پولشو بخواد. اینا جز جاهلیت های اون زمانه. بچه هاشون رو زنده به گور میکردن. دیگه چی از دوران جاهلیت به گوشمون خورده؟ خشن بودن، غیور نبودن، راجع به ناموس همدیگه راحت صحبت میکردن، شوخی میکردن راجع به نوامیس همدیگه. من میخوام عرض کنم که با این نگاه ما از همون ابتدا با یه الگو از پیش تعریف شده مسیرمون کج شده. اگر نگاه الهی باشه، جاهلیت مردم جاهلی خیلی متفاوت از جاهلیت دورانهای بعد نیست. من براتون تبیین کنم، یه مختصری ببینید. با نگاه مدرنیزم اگه بخواید نگاه کنید، مردم دوران جاهلی مردم نیمه مدرنی بودن. چرا؟ نه تنها جاهلی نبودن که نیمه مدرن بودن. چرا اینطوری میگن؟ برای اینکه اون زمان، برای اینکه مکه بتونه کسب درآمد کنه، لازم بود که مردم سفر میکنن اونجا پاگیر بشن، به جای اینکه دو روز بیان تجارت کنن یه هفته وایسن، بالاخره یه خوشگذرونی هم داشته باشن. رضا شاهراه اقتصادی که بود، بالاخره برای اینکه اینا رو اونجا نگه دارن، این طرف اون طرف یه کلوپایی بود که علامتایی هم داشت، برای عیش و نوش مهیا بود. بعدن که کسب درآمد کردن، از ابزار اروپایی اون زمان هم استفاده کردن، کنیز از روم می آوردن، شراب از روم می آوردن، اخبار تاریخی هست. خلاصه کسی می اومد مکه پاگیر می شد، یه مدتی ربا می خوردن. خب اگر یه مردمی ربا بخورن، باید سودشو محاسبه کنن، باید یه قدر ریاضی بلد باشن. بدون ریاضی که نمی تونه آدم ربا بخوره که. یه قدری پارچه زربفت داشتن، پارچه زربفت که آقا تار و پودش مثلا با قطر دستان نیست که پارچه ما خیلی سنگین میشه، راه نمیتونه طرف، زره که تنشون نمیکردن. پارچه حریر یا زربفت تار و پودش نازکه، تار و پود که نازکه، یا ساختنش تکنولوژی میخواد یا اقلا مصرفش فرهنگ مصرف میخواد. هم هزینه زیاده، هم خیلی لطیفه. نخی که طلایی باشه خیلی لطیفه. اگر تولید میکردن باید تکنولوژیشو میداشتن، اگه تولید نمیکردن مصرف میکردن، فرهنگ مصرف بوده. اگرم بچه مدتی سخت میکردن مثل همینطور که الان امروز ما وقتی میخواییم بحث چند فرزندی رو تبلیغ کنیم که چی میگیم؟ میگیم نترسید خدا روزیتونو میده. اون موقع مسئله همین بود بخشیش. لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق. حتی چند آیه دیگه هم داریم. از بین همه اون دلائل چند بار خداوند میفرماید نحن نرزقکم و ایاهم. یه بارم نحن نرزقهم و ایاکم. روزیشون ما میدیم. امروز که جلوگیری میکنن از تولد فرزندان متعدد، وقتی هم شما بری صحبت کنی میگن که روزیشو شما میدی، خرجشو شما میدی. میخوام بگم اینجوری نبود که جاهلیت دوران زمان قبل از ظهور اسلام آدم ها شاخ داشته باشن، دست و پاشون درازتر از ماها باشه، گوششون خیلی دراز باشه، نه خیر. مردم اهل شهوات بودن و بستر شهوات رو فراهم کرده بودن، بساط عیشوش رو فراهم کرده بودن، همونطوری که الان ها این بر اون بر فراهم میکنن. از لحاظ صنعت توریسم از امروز ما خیلی جلوتر بودن، چون ابزار مهیا بود، لیبرالیستی هم فکر میکردن هر کی پول داشت حق داشت خیلی کارا بکنه. رسمن خیلی ها بودن که کنیزاشون رو اجاره میدادن، میفروختن، قرض میدادن، مکان بود، شراب بود. اگر امروز مسئله ما اینه که در یک شهر دینی در مثل مشهد کنسرت باشد یا نباشد، صدر اسلام کنسرت خصوصی داشتن بعضیا، یعنی پول میدادن یه نفر رو میخریدن که بخونه برای مثلا جمعی خانواده. یعنی اگر با نگاه ابزار مدرن امرو نگاه کنی خیلی هم وضعشون بد نبوده. اون چیزی که رسول خدا میخواست رو اینا اثر بگذاره این نبود که با بعضی از ظواهر در بیفتن، زیر بنای همه جاهلیت اینا این چیزا نبود. اینا بده ولی زیر بنا نبود. این هست دیگه، وقتی در کشور ما متاسفانه 23 اعلام میکنه بالاترین میزان جریمه رانندگی، رانندگی در حال مستی است، قانون رو کی وضع میکنن؟ وقتی معاوضه خارجی داره دیگه، برای خلع که قانون وضع نمیکنن، یعنی وجود داره دیگه. وقتی سخت جنین های زیرزمینی هست با اون موقع چه فرق میکن؟ بله در توسعش، در کثرتش ممکنه حرف بزنیم، ولی جاهلیت اونا اینا نبود. اصل جاهلیت، دوره جاهلی اینا نبود، چون همه ایام هر وقتی که انسان بوده و شهوت شهوترانان بوده این حرفا بوده، غارت میکردن. حالا رأس مهد آزادی دنیا رسمان همه رو داره غارت میکنه دیگه، ما که قبله آمال خیلی ها داخل و خارج هم هست. این نبود که اونی که پیغمبر میخواست باش مبارزه کنه، من مبارزه کنم که ربا نخورید. بله پیامبر آمدن که ربا هم تعطیل بشه، ولی اونی که باهاش اومدن مبارزه کنن اول کار این نبود. اگر مردم شهواتشون رو بهش میرسیدن، امروز هم شما میبینید که هر از سنگاهی که نسیم رحمت میاد 22 بهمن 57 ازش چند سال یا چند ده سال بگذره، ممکنه باز امثال من فراموش کنن برن دنبال نفسشون. و خیلی اتفاقا میفته، ممکنه بعضی اتفاقا الان بیفته که اون موقع نبوده دیگه. چون در مسجد هستم بعضی مثالا رو نمیتونم براتون بزنم، فقط یه اشاره ای میکنم. اگر در کتب فقهای عظام ما دیدید راجب روابط نامشروع غیر عادی هم حکم شرعی هست، این یعنی اینی که ما به ازای خارجی بوده حکمش بیان شده، مثلا ارتباط انسان با حیوان و امثال اینها اگر هست، چون ما به ازای خارجی داشت. خیلی چیزای دیگه هم هست که اگر کلاس درس بود شاید میتونستم بگم. در مسجد به حرمت رسول خدا که اسم مبارکش روی این مسجد هست اشارم و همینقدر اکتفا میکنم و ادامه نمیدم. پس خیلی از اون چیزهایی که امروز مسئله جهان مدرن هست بری ببینی میبینی در اون زمان هم بود. پیغمبر اومد با چی مبارزه کنه؟ دعوا سر چی بود؟ دعوا سر این بود که آقا انسان بدون عالم محور داره. البته بحث من امشب و این شبها این نیست، تا بحثم تاریخیه. مثلا اینو باید یه 20 دقیقه با هم سنگامون رو با بکنی. پیغمبر اکرم وقتی تشریف آوردن عمده هدف این بود که انسان بفهمه مبدا این عالم نیست. مبدا داره عالم. تصمیم گیرنده نهایی نیست انسان، تصمیم گیرنده نهایی داره. برنامه ریز نهایی نیست انسان، برنامه ریز نهایی کس دیگه است. فاعل این عالم نیست انسان، فاعل حقیقی کس دیگه است. امروز شما میبینید در اوج دوران مدرنیته و بعد از مدرنیته بحث اومانیسم هست که انسان محوره. اون موقع هم همین بود، حالا اسامیش نبود، بعضی از خصوصیات جزئیش نبود. لذا شما میبینید اولین جنگی که مسلمان ها شرکت کردن در مدینه 13-14 سال بعد از اینکه اسلام ظهور کرد، اصل درس اصل در توحید بود، اونم بخش ربوبیت. اون جاهلیت اصلی دوران جاهلیت مسئله ربوبیت بود که من محورم یا عالم محور داره، من فاعلم یا فاعل کسی دیگه است، منو مجازی میگن فاعل، من کار دارم انجام میدم، کار دست منه یا کار دست کس دیگه ایه، مجازن به من اسناد میدن فعل رو. فاعل تو جمله های ما اونیه که مجازن کار رو انجام میده، یا نه خودم انجام میده. مسلمان ها وقتی میخواست جنگ بدر بشه، بعد از 13 سال کتک خوردن و چک خوردن و شکنجه شدن و مصیبت و گرسنگی، مرد این نبودن بیان برن در بدر بجنگن. از معدود آیات قرآن کریم، از معدود وقایعی که قرآن کریم راجع بهش بحث تاریخی داره، ماجرای سوره بد، جنگ بدر در سوره مبارکه انفال. جالبه که سوالم اینجوری شروع میشه، یسالونک عن الانفال، شروع ماجرا اینجاست. مسلمونا وقتی مسلمون شدن، حاضر شدن بیان سراغ پیغمبر، که عمده فقرا بیچاره ها جذب شده بودن، پولدارا اسلام براشون زیاد جذابیتی نداشت چون محدودشون میکرد، کاباراشون رو باید تعطیل میکردن، کنیزاشون رو نباید اجاره میدادن، معاملاتشون رو نباید ربوی میکردن، جذابیت نداشت، تبختر و تفرعونشون تعطیل میشد، آدم ها باید یکسان میشدن، کنیز و برده با یه آدم دیگه باید همسط میشد، جذابیتی نداشت. اساساً انبیا برای سوپرپولدارا خیلی جذاب نیستن، برای طغیانگرا خیلی جذاب نیستن. حالا نمیخوام بگم کسانی که خیلی هزاران میلیارد سرمایه دارن لزوماً بیدین میشن و ابدا هم چرفی نمیخوام بزنم، ولی در مواجهه یک نامسلمان با اسلام، اگر او خیلی ثروت هزاران میلیاردی داشته باشه، اول کار بدوهم اسلام براش جذاب نیست، چون هی محدودیت داره. والذین یکنزون الذهب والفضه، خمسشو باید بده، زکاتشو باید حساب کنه، خرج کنه، تبخترش، تفرعونش، تفوقش، همجلو همه اینا رو میگیره، لذا طبیعی بعد هم خیلی خوشش نمیاد. اونایی که اومده بودن سراغ اسلام، کسایی بودن که تا دیروز آدم حسابشون نمی کردن، اینها را از حیوانات پایین تر حساب می کردن. عرب جاهلی، انسانهای غیر عرب صریح و نسب رو از حیوانات پایین تر می دونستن. بعضی از حیوانات رو به عجمها ترجیح می دادن. پول همه کاره بود اونجا و نسب. تا دلتون بخواد ما کتاب داریم درباره نسب اسب‌ها. یه وقتی نمایشگاه اخیراً کمتر از یه سال پیش تلویزیون پخش کرد، گفت آقا این اسب شما چقدر می‌ارزه؟ گفت 8 میلیارد. گفت 8 میلیارد؟ گفت آره، داداشش تو لاس وگاس 10 میلیارد می‌ارزه. داداشش. بله آقا، بعد معلوم باشه این کیه، پدرش کیه، پدر جدش کیه، این نسبش ای دور قیمتش به نسبشه. تا دلتون بخواد ما کتاب نسبنامه اصل داریم در اون قرون اولیه، اونجا هم همین بوده دیگه، یه شطور 500 شطور میارزیده، اسب 10 میلیاردی چند صد برابر ماشین لگن ما میارزه. حالا بگو نسب عجما چی بود؟ گفتم اونا میگه آدمن، آدم نیستن که. ببر اگه از جلوی نمازگزار عبور میکرد نمازش باطل نمیشد، ولی عجم اگر عبور میکرد، ایرانی از جلوشون عبور میکرد، نماز رو اعاده میکردن. معلومه برای اینا اسلام جذاب نیست، و برای اون بیچاره هایی که تا دیروز آدم حسابشون نمیکردن، اسلام یاد میفرماد ان اکرمکم عند الله اتقاکم، که یه آیین اومده ما رو میشموره. وقتی میشمردن برده و عجم و اینا رو نمیشمردن، گفتن چقدر حاضر تو مجلس داریم؟ گفتن 8 تا. این همه چی؟ اینا که هیچ خط و خاشاک، تازه خط و خاشاک هم نمی گفتن، مادون حیوان حساب می کردن. تا طبیعتا وقتی اسلام بیاد سیاها، برده ها، فقرا، من یه نفر اومد ما رو میشمارد. میدونی که شمردن وجه شبه لازم داره، یعنی ما رو با بقیه از یه جهت مشابه حساب کرده که میگه حاج آقا ابو سفیان و من، خیلی این میارزه. الان تو بعضی از کشورهای شرق آسیا هست که مسلمان ها حق رأی ندارن، نه هم خبر دارید یا نه، آدم حسابشون نمی کنن. حالا یه نفر بیاد بگه از این به بعد تو قانون اساسی شما هم رأی بدید، یعنی شما هم انسان یه سر و دو گوش محسوب میشید نه حیوان. خب معلومه خیلی جذب میکنه. فقرا بیچاره به سمت اسلام اومدن. وقتی جنگ بدر خواست اتفاق بیفته، فقرا یه جا جمع بشن، 100 تا بی پول با هم یه جا جمع بشن، بازم بی پولن. آقا اینا شمشیر نداشتن، اسب نداشتن، شتر نداشتن، کفش نداشتن. 9 سال 8 سال بعد از جنگ بدر میخواستن مسلمان رو برن به جنگن، یه عده مدافع حرم شاخ شمشاد جوون بادی بیلدینگ کار بودن، اینا گفتن آقا کفش بده ما یه دمپایی پامون کنیم میان. پا برنی که نمیشه بریم تو بیابون، نداشتیم. اون سالهای اولیه بعد از هجرت رسول خدا به مدینه فقر وحشتناکی بود، عده رسما رو سکو زیر آسمون میخوابیدن. درسته که اینا مسلمون شده بودن، ولی به جز معدودیشون اومده بودن سر سفره اسلام استفاده کنن. هنوز اسلام، اینا قول معروف حدیث العهد بالجاهلیه بودن، تازه اومده بودن ببینن اسلام چی میگه. دیده بودن اسلام آدم حسابشون میکنه، قرار نبود که خیلی اینا پاکار وایسن. اومده بودن از اسلام بکنن، قرار نبود به اسلام بدن. قلیلی بودن ها، من بحثم توده است. لذا جنگ بدر که خواست اتفاق بیفته، اگه پیغمبر میگفت بسم الله ای لشکر صاحب زمان آماده باش آماده باش، میگفتن که آقا ما اینجا میشینیم، تو و خدا بی زحمت برید کار که یه سر کردید، یه بشکن بزنین و معجزه‌ای بکنید و کفار رو بزنید زمین، ما میایم انشالله سر سفره جشن پیروزی انشالله در 22 بهمن شرکت میکنیم. اینطور نگفت پیغمبر. پیغمبر به اینا فرمود که آی مکیای که مهاجرت کردید، اموالتون رو تو مکه فروختن رفتن شام کاسبی کردن، دارن برمیگردن، میخواید برید اموالتون رو پس بگیرید؟ گفتن بله. مخصوصا اینکه حاج آقا ابو سفیان هم داشت این کارو میکرد که لشکر نظامی دنبالش نبود، یه جورای گول مالیدن سر مسلمونا. اینا نرفتن اول بجنگن، که آیات قرآن رو ببینید الان یکی یکی عرض میکن، نرفتن که بجنگن. من اون معدود مثل امیرالمومنین روحی له الفدا رو و بعضی از معدود اصحاب پیغمبر عرض نمی کنم، اما توده رو عرض می کنم. به همون های بر نخوره، من شنیدم مثلا فرض فرمایید 500 هزار نفر در جنگ تحمیلی ما اعزامی داشتیم، ظاهرا کمتر از مثلا از هر 30 نفر واجد شرایط و بلکه بیشتر یه نفر رفته جنگ ایران و عراق. بالاخره یا توفیق نداشتن، یا نشده که توفیق داشته باشن، یا یه جوری شده که توفیق بالاخره حاصل نشده. خیال نکنیم میخوام بگم اونا خیلی آدم های عجیب غریبی هن، اصلا آقا مردم دوران جاهلیت با ما خیلی فاصله نداشتن در تفکر اولیه، یعنی ما باشیم و شعباتمون این هم اونایی، یه جزئی با هم فرق داریم. من پسر یه نفر، اون پسر یه نفر دیگه، یه جزئیاتی با هم فرق داریم، شماره شناسنامه با هم فرق میکنه، خصوصیات اصلیمون خیلی فرق نمیکنه. پیغمبر فرمود که میایید بریم پولامونو پس بگیریم از این مکیای نامرد، اموال ما رو بلوکه کردن، مقابله به مصر کنین. بهتونم بگم ابو سفیان رفته فروخته اموالتون رو برده شام، داره برمیگرده، سپاه نظامی هم نداره. آره که میایم، آره که میایم، چرا نمیایم؟ اینا اومدن مدینه بیرون، منافقین راپورت دادن، ابو سفیان مسیرش رو عوض کرد، سپاه 1000 نفری، مسلمان ها 300 نفر بودن، شمشیراشون رو نلوندای مدینه ساخته بودن. خب سیستم تجهیزات و تکنولوژی صنایع نظامی خیلی بالاتر از صنایع دیگه است، مثلا اونی که لوله آفتاب میسازه بخواد لوله تانک بسازه، لوله تانک باید مثلا چند صد درجه یا بالای 1000 درجه حرارت تحمل کنه، یه ذره انحنا داشته باشه، موشک درست اصابت نمیکنه، لوله آفتابه این ور اونور بالاخره تاثیر شهری اتفاق میفته. نعلبندا بخوان شمشیر بسازن که هم سبک باشه، هم نازک باشه، هم تیز باشه، هم سفت باشه، هم دوتا زدن نشکنه، نمیتونن. شمشیری کسی نداشت، اونام که شمشیر داشتن مثل کارد پنیرخوری بود، تا میزدن میافتاد وسط، به خنجر تبدیل میشد. اینا اومدن فولاشون رو پس بگیرن، از پشت ابو جهل و 1000 نفر تقریبا 950 نفر اینا رو محاصره کردن، دیگه نه راه پس داشتن نه راه پیش. باز اینجا خدا پولیتیک زد. آیات قرآن رو نگاه کنید در سوره انفال، اگر به اینا میگفت آی مردم اومدید پولاتون رو پس بگیرید، 300 خورده ای هستید، 1000 تا دندون مسلح، استاد رزم، همه از سوار، شما نون خالی میخورید، اینا هر وعده 10 تا شطور میزنن زمین، گوشت گرم شطور میخورن، انرژی شما ندارید، اونا تا دندون مسلحن، شما پول ندارید، اسلحه ندارید، در میرفتن. همونطوری که در جنگ احد یکی از اون آقایون گفتش که من یه جوری میدویدم از کوه بالا میرفتم که از بزهای کوهی هم سبقت میگرفتن، در میرفتن، بعد اتفاق نمیافتاد. خدا پولیتیک زد. آقا اینا نگاه کردن سپاه دشمنو، کم دیدنشون، تصرف در چشمها کرد. آیات سوره انفال و ملاحظه فرمایید، یه کاری کرد مردم. اگه خدا نفرموده بود از لحاظ مورخ صرف که معمولا سکولاره اینا رو خالیبندی حساب میکنن مورخین مثلا مستشرق، آیات قرآن میگه من یه کاری کردم، خدا میفرمه من یه کاری کردم. اینا این جمعیت 950 نفری نگاه کردن 95 تا میدیدن مثلا، 95 من میگم، حوالی آیه 40 سوره انفاله، 44 مثل، چون گفتن اب نداره، حالا اگه ما خیلی مجهز نیستیم 300-400 تا این ما، اینا هم 70-80-90 تا هستن الحمدلله. از اون طرف هم دشمن وقتی مسلمان ها رو نگاه میکرد جمعیت مسلمان ها رو کم دید، به جای اینکه 300 تا ببینه 340 تا دید. برای چی؟ خب آدم لشکر 1000 نفره بخواد با 30 نفر بجنگه اصلا احساس خطر نمی کنه. شما اگه بخوای با یه بچه 3 ساله مثلا فرض کنی مبارزه کنی، کشتی بگیری، همین با یه انگشت با اون سر کله میزنی، شیشتون نمیشی که اونجوری که تو المپیک مقابل هم کشتی میگیرن. کی اون اتفاق میفته؟ وقتی احساس هماوردی کنی. خدا هم سر اونا گول مالید هم سر این ور، طبق آیات قرآن. یه حیدر کرار هم بود که تو اون جنگ به هر کی رسید یه ضربه زد افتاد زمین نصف شد، اینم کل معجزه بود. معاویه وصف کرده دیگه، کانت ضرباته و وترا، معاویه گفته علی به هر کی رسیده یه ضربه بیشتر نزده و اون یه ضربه بسش بود، با یه ضربه هم صرفه‌جویی در وقت قیامت میکرد، چون اوردهم به سیف وردن ناری، صاف طرف میرفت بدون مباحثات و مصاحب محاسبات پیچیده، صاف میرفت جهنم و یه ضربه بیشتر نمیزد. سرشونو گول مالیدن طبق آیت قرآن، درست نمیدیدن. امیرالمومنین هم بود که اونجا 35 تا از کشته های طرف مقابل از 70 تا رو به امیرالمومنین نسبت دادن. پیغمبر اکرم هم مشت کرد در خاک، فوت کرد، فرمود شاهت الوجوه، سیاه بادین، زشت بادین چهره ها. آقا یه مشت خاک و پیغمبر فوت کرد، تو چشم همه اینا رفت، طرف مقابل همه چشاشونو گرفتن. و ما رمیته اذ رمیت، این مسئله انقدر مهم بود که در جمل وقتی سپاه جمل را شکست میخورد، یکی از مادران مسلمین که متاسفانه اونجا خوب مادری نکرد خاک برداشت فوت کنه، امیرالمومنین به او فرمود و ما رمیت اذ رمیت ولکن الشیطان رما. چند جور معجزه اتفاق افتاد، معجزه خاک پیغمبر که صریح قرآنه که کار الهی بود، ریشش الهی بود، کالوش بر میگرده، حضور امیرالمومنین و این اعتماد به نفس عجیبی که به اینا دست داد. به این زمینه کنید که ملائکه هم اومدن که طرف مقابلی مردان نامرئی رو نمیدیدن. تو بعضی از نقلای دست دوم اهل سنت هست، طرف میگه من داشتم از اصحاب شمشیر میزدم، یهو میدم مثلا جهت شمشیرم با سرعت رفت این ولی تق کله کی افتاد. ملائکه اومدن مسلمینو کمک کردن. جنگ عادی رخ سربازای بدر، عموم سربازای بدر کاری نکردن، رشادتی به قرض ندادن عمومشون. دشمنو که کم دیدن نترسیدن. ملائکه هم بازوشونو گرفته بودن ضربه رو اونا هدایت میکردن، دشمن هم نمیدید بیچاره این ملائکه رو. امیرالمومنین هم که اونجا خودش یه تنه بس بود، پیغمبر هم که اون خاکا رو پاشید، ولی خدا انداخت گردن کی؟ گردن اصحاب بدر. گفت به باری کلا، ببین کم منفعت قلیله غلبت فعتا کثیره. باری کلا مجاهدان بدرید الحمدلله. آقا اینا دیگه گردن فراز شدن از اون روز، ما مجاهدای بدریم. خدا چی میخواست تو بدر یاد مردم بده؟ آقا این همون چیزی بود که اصلا پیغمبر اومد اینو اگه درست میکرد همه چی درست میشد. اون این که من اگه بخوام محاسبه کنم چند چندیم، ما چند تاییم، اونا چند تان، ما چقدر پول داریم، اونا چقدر پول دارن، ما خزانمون چند تاست، آب میتونیم بخوریم بدون موافقت با اونا، نمیتونیم بخوریم، اونا چقدرن، اونا چند تا هواپیما بی‌سرنشین دارن، ما چند تا، اونا چند تا شطور سرخمو دارن، ما چند تا، اونا چقدر تیراشون زیاد میره، چند ماخ سرعت تیر اوناست، نمیدونن زده موشک دارن، پایگاه فلان، ما نداریم، ما چی داریم؟ تو محاسبه بریم اصلا افسردگی میگیریم، باید خودکشی کنیم. خدا میخواست یاد بده تو این محاسبات یه چیزی رو اضافه کنید، بگید بله ما 3 تا شمشیر نصفه داریم، اونا مثلا 1000 تا شمشیر، ما 2 تا اسب پیر توپل داریم، اونا مثلا 800 تا اسب جنگی، همه اینا رو حساب کنید، به اضافه ما الله داریم. اگه اینجوری محاسبه کنی با قبل تصمیم گیریات عوض میشه دیگه، نسبت به دشمن دندونات نمیلرزه، پشتت گرمه. کاره ای نیستی اصلا. لذا نگاه کن تو قرآن کریم عرفانی ترین آیه رو به عموم مسلمین خدا نسبت میده. فرمود که شما اونا رو نکشتید ولکن الله قتلهم. من همش بودم، چرا تو محاسباتت منو حساب نمی کنی؟ از چی می ترسی؟ یه بچه کوچولو بره تو خیابون یه گندهی بیاد جلوش وایسه، وقتی می ترسه که احساس کنه تنهاست. اگه باباش قهرمان پرورشندان مثلا باشه همچین ترسی احساس، تازه ممکنه فریاد هم بزن، یه چیزی هم می زنه تخت سینه طرف، چون روز نون بازو دیگه نمیخوره، رو بازو باباش حساب میکنه. درسته که ما به صورت مجازی افعالو به خودمون نسبت میدیم، درسته که در جنگ بدر خداوند سربازان بدر رو خرید، عزت گذاشت، بعدم فرمود که لا یستوی. چیا لایستوی؟ شماها با کسایی که اون روز اول اومدن قبل از فتح جنگیدن شماها مساوی نیستین. آقا اونا خیلی زور زدن، خیلی جنگیدن، خیلی گردن انداختن. نه آقا، چند سال بعدش وقتی واقعه عمرو بن عبد بعد شد، اینقدر عمرو بن عبد، چون میدونید که دو سپاه مقابل هم میستادن، رسم این بود که دو تا رئیس، دو تا سردار مقابل هم قرار میگرفتن، خیلی وقتا صرفه‌جویی میشد، نه خونی ریخته میشد، معلوم میشد کدوم گروه از کدوم گروه قوی تره، دیگه خون نمیریختن، یه چیزی عهدنامه ای ترکمانچای چیزی خلاصه امضا میکردن و جریمه میدادن و میرفتن قدم خون نریزه. و اگر از یه طرف یه نفر میومد حل من مبارز میطلبید، از طرف دوم نمیومد، این خیلی بی غیرتی بود. کتب تاریخی نوشتن همین بدریون وقتی عمرو بن عبد ود اومد، اینا چنباتمه نشسته بودن، یعنی دوتا زانوشون رو جمع کرده بودن، دستاشون رو دورش حلقه کرده بودن. این معلم که میخواست سر کلاس پرسش شفاهی بکنه نگاه میکنه اونا که نخوندن سرا پایینه چشم تو چشم نشن، مسلمان ها کلاشون بین دوزانوشون بود. گفت لقد به هفت منن ندافی مجمعین حل من مبارز گرفت صدام. بهشتی ها کیا بودن؟ اونا که میخواستن اتوبوس بهش سوار شن، سری و سید هوایی الان میفرستم اتون یه ضربه میزنم خیلی بیدرد سر میرید پیش هوریا. مرد مبارزه با اون تو اون میدان چند تا بودن؟ امیرالمومنین که مظهر غیرت الله العظم هی بلند شد یا رسول الله برم فرمود بشین ببینم بعدن کس دیگه هم هست. گزارش شده برای شما که کس دیگه هم بلند شد؟ در منابع عامه که برای همه فضائل امیرالمومنین صلوات الله علیه شبیه سازی شده، حتی برای مثلا دو خلیفه اول گفتن به منزلت هارون و موسی هم هستن، خیلی شبیه سازی شده. این نیست، چون اینا معروف بودن، فراری جنگ ها بودن. خب مرد میدون مبارزه نبودن، پس چی شد که اونها و این که در بدر مبارزه کردن؟ آقا خدا میخواست مردم رو تقویت کنه، بگه ببینید اگر بیای تو اون دستگاه فکری من نفس بکشی، نگی من آبم بخوام بخورم بعد اونا بهم اجازه بدن سرمو کج کنم دستمو دراز کنم، خیلی مؤدبانه از این به بعد دیگه صحبت میکنی، سرمون کج، تون صدا رو میاریم پایین، بمیش به سمت زیری بیشتر بره، با لحن مؤدب بگیم شما مؤدبید، خیلی باهوشید، این کارو بکنم. خدا میخواست بگه تو محاسباتتون چقدر منو حساب میکنید که اصلا همش منم، شما هیچید، شما نکشتید، هیچ یک از افعال حقیقتا به ما انتساب نداره، ما فاعل کجا بودیم؟ فرمود که الا و این جوارحکم جنوده، اونی که فاعل حقیقی عالم وجوده اللهه، که هیچ که نمیتونه جلوش وایسته، چون هرکی خواهد جلوش وایسته ارادش هم مال اونه، دستش هم سرباز اوه، کسی نمیتونه جلوش وایسته. من چی دارم از خودم؟ به معنای واقعی کلمه هیچی ندارم. اینجا بد نیست اگه کسی بگه من هیچی ندارم جلوی خدا، همین واقعیتیه. بعد اومد مردم رو تشویق کرد، دیدید در جنگ بعد چی کار کردید، نصر نازل شد، دیدید کم منفعت قلیل غلبت فتا کثیرا. احد شد آقا، پیغمبر میخواست تمرین کنه با این مردم. انشالله اگه رسیدم عرض میکنم آیات قرآن نسبت به رسول خدا در این رابطه چی میفرما. احد که شد، خب آقا نمیتونست رسول خدا 50 تا دیگر رو بسپره که اون تنگه رو بگیرن؟ نمیشد، قرار بود تمرین کنه. فرمود میریم میجنگیم، وضعمون خیلی بهتر از پارسال بیارسال هاست، بلاخره ما بعد رو که شکست دادیم ما روحیه گرفتیم، اونا زایه شدن، بعد زایه شدن. یه من خودم میره مثلا 11-11 فوتبال بازی میکنه 3-0 میبازه، یه وقت میره 11-3 فوتبال بازی میکنه 6-6 میبازه، خیلی بدتره دیگه، مثلا غرورشون شکست. همه چی مهیا بود، جمعیتمون بیشتر شده بود، وضع سلاحمون بهتر شده بود، نه اینی که بهتر از کفار. ولی اگه اهل محاسبه دقیق بودن، الله و رب و حساب کنن، یه برنامه ریز داریم مؤثر در عالم داریم، جنگ که شروع شد روحیه سلحشوری سربازان رشید اسلام مرحله اول جنگ پیروز شد، تنگه رو بیخیال شدن برن. رفتن دنبال غنیمت یعنی اونی که ارزش داره پوله، نه اطاعت از امر ولی. اگه من نرم بقیه میرن، اینه که ارزش داره، پوله که ارزش داره. حالا من اینجا وایسم و اطاعت کنم و اینجا هم تنگه رو صرف بگیرم، طلا رو بقیه میبرن، اونی که میارزه طلاست. خدا میخواست تو بعد یاد بده که طلا و شمشیر نیست کار میکنه، قدرت خرید فقط مال پول نیست، یه برکتی هم هست. تو محاسباتتون حساب کنید. اینا فراموش کردن. فراموش کردن مسلمونا بد جوری شکست خوردن. و دیگه نه از اون فرشته ها خبریه، نه از اون رسولی که خاک برداره فوت کنه به فرماد شاهد تل وجود. باید چک میخوردن. بگن داشتین تمرین میکردین، اگه قرار بود تکیه کنی به پولت و جیبت و شمشیرت که تو بدرم باید نابود میشدیدم اونجا، نسلتون رو میکندن. اصل اسلام برای اینکه حفظ بشه تو جنگ های مختلف این هی تمرین میشه، تکرار میشه. تو خیبر شما میبینی امیرالمومنین چشم درد میگیره که دیگران برن، وقتی تبل جنگ رو میزنن و تو وسط تیربارون تیر میریزن، هر کی دو تا پاداش چهار تا هم قرض میکرد بیدوید میرفت. باز برای اینکه اصل اسلام شکست نخوره اینجا از همون نیروهای باطنی از جمله امیرالمومنین که مظهر حضرت رب العالمینه استفاده میکرد که کار خراب نشه، چون مردم مسلمان تحت تربیت پیغمبر بودن، نمیخواست امتحان که میگیرن نمیخواد بره بچه دانش آموز خودش خودکشی کنه که، لذا یه تکه بهش میزنن یه خورده دست به سرش میکشن، یه شکست میخورن، دوباره امیرالمومنین هست، دوباره سربازای رشیدن، خیبر پیروز میشه. چه عواملی باعث میشد مردم این مسئله رو فراموش کنن؟ این عوامل عواملی بود که بیشترین عمر رو پیغمبر برای اینا صرف کرد. از همین جا هم ما تو صحیفه 1 و 2 و 3 و اینا ضربه خوردیم اگر خوردیم. باشه انشالله، من این مقدمه رو میخواستم یه جلسه بگم، انشالله یه رو 20 دقیقه من فردا عرض میکنم که خدا نسبت به رسول مکرم اسلام چی میفرماد و بعد بریم سراغ تدابیر پیغمبر دیگه وارد تاریخ بشیم. از همین جا هم شکست خوردیم. خدا اینه کرده اگر اون خطبه هایی که از امیرالمومنین میخوندیم ما اون موقعی که میخواستیم اون ملعون پهلوی رو بیرون کنیم الان فراموش کنیم، خطبه های نهج البلاغه. امروز هم خدا باز دوباره لعن آتوم ادنائه، یهو دیدی به احد خوردیم. اینطور نیست که یه عده‌ای رشادت کردن گارانتی مادام العمر خدا بده. بله یه مدتی نگه میداره، ولی لعن عدتم عدنا، برید برگردید روکردت عوض کنیم، ما هم روکردم عوض میم. هیچ هم اینجوری نیست که محتاج شما باشم. خدا میفرما لعن یشع یذهب کن و یعت به خلق جدید، اصلا نسلتون رو میکنم یه گروه دیگه ای میاره. اینجوری نیست گرفتار باشم هی نازتون رو بکشن. بله یه مدتی اگر پا بودید منم یه مدتی با شما راه میام. سقیفه مسئله تاریخی تکرار نشدنی نیست رفقا. البته ما به این بحث الان نمیخوایم بپردازیم، خواهیم به ریشه هاش بپردازیم. اما این ریشه ها رو مقایسه کنیم امروز هم همون خطرات هست. بس وارد روزه بشیم. از تدابیر نبی مکرم اسلام که ترمز ایجاد کنه برای افکار عمومی، برای توده ها، نمود که یه سری خطوط قرمز در جامعه ترسیم کرد حضرت. بفهمید که اگر از اون خطوط قرمز گذشتید از مسیر خارج شدید، و اگر از مسیر خارج شدید هر بلای ممکنه سرتون بیاد، هر بلای ممکنه سرتون بیاد. یکی از این خطوط قرمز که از همه در جامعه اهمیتش بیشتر بود وجود مبارک صدیقه طاهره بود. کاری کرد رسول خدا که هر کسی اگر اسکیمو هم بود می اومد در مدینه یه 5 روز ساکن می شد، میدید رسول خدا با همه یه طوره، با صدیقه طاهره یه گونه خاصه. فقط منابع ما اینو نقل نکردن، نوشتن کل ما دخلت فاطمه علیها السلام، هر بار که فاطمه زهرا سلام الله علیها وارد بر پیغمبر میخواست بشه. ببین آقا من اینجا عزیزانی بودن، اهل علم بودن، من بیادبی کردم، همینجوری حرف زدم مقابلشون، اونها هم شاگرد پروری کردن و سکوت کردن. اگه بنده که هیچی نیستم اینجا که مقابل شما نشستم، یه آقایی یه عالمی وارد بشه، شما هم نمیشناسید، بندم که هیچ کسی نیستم که روم حساب کنی، از منبر بیام پایین برم جلو در دستشو ببوسم بیارمش جای خودم بنشونم، منی که مؤدب نبودم، بعضی عزیزان تو مجلس نشستن من حرفمو زدم، شما میگین آقای کی بود که او رفتارشو تغییر داد؟ فردا شبم اون آقای بیاد باز به همون کار تکرار کنم، روز سومم این کار رو انجام بدم، شب چهارم انجام بدم، شب پنجم، شب دهم، شب بیستم، شب صدم. شما میگی آقا این کاشانی من نمیدونم کیه، دوزار نمیارزه، ولی معلومه اونی که وارد میشه یه شأنی داره که اون ملزم میدونه خودش رو در برابر او کوچک کنه. حالا خاتم انبیا باشه، اسمت داره علی الاطلاق، کل ما دخلت فاطمه علیها السلام علی رسول الله، این فقط ما نقل نکردیم که بزرگان اهل سنت هم به سند صحیح نقل کردن، هر بار که می اومد، تو بعضی نقلا داریم از متأخرین، گاهی صدیقه طاهره میخواست وارد مسجد بشه، میدید مسجد شلوغ، پیغمبر به زحمت بیفته وارد نمیشد، سن پیغمبر زیاد شده بود، هر بار که پیغمبر صدیقه طاهره میخواست وارد بشه، قام الیها، پیغمبر بلند میشد میستاد و بعد به سمتش میرفت، رحب بها، خوش آمد میگفت، اخذ بیدها، دست مبارکش رو به دستش میگرفت و قبل یدها، پیغمبر خاتم، اول تخت عالم وجود خم میشد، دست فاطمه زهرا رو میبوسید و اجلسها فی مجلسه، او رو جای خودش مینشون. هر نادونی تو مدینه اگر این صحنه رو دیده بود یا شنیده بود، که قطعا شنیده بودن چون اینا تعجب میکردن، اینا عادت نداشتن بچه های خودشون رو ببوسن، عادت نداشتن دخترها رو حرمت بگذارن. یکی از اون جاهایی که من میخوام شما بدونید چه کسی مقابل صدیقه طاهره راه رو بست، خودش نقل کرده، شنقیطی از اعاظم وهابیت، استاد مراجع امروز عربستان، میگه اون میگفت من یه دختری داشتم در جاهلیت، بردمش در بیابون یه قبر کندم، این دختر بچه خردسال محاسن من، صورتم خاکالود شده بود، قاتل از زهرا گفته، این دختر بچه من میمد صورت من و ریشای من رو میتکون، منم داشتم قبرشو میکندم، هنوز یادمه و اشکم میاد، خودش گفته اون لحظه ای که این بچه رو تو خاک گذاشتم، رو صورتش خاک میریختم، دستش از قبر بیرون بود. همه حرمت صدیقه طاهره رو میشناختن. وقتی میخواست از مدینه خارج بشه پیغمبر، آخرین خونه ای که میرفت خونه فاطمه زهرا بود، میگفت میخوام فراقم کمتر باشه، یه چند ساعت کمتر فراق او رو تحمل کنم. وقتی نزدیک میشد، شوق وصال صدیقه طاهره منقلب میکرد پیغمبر رو. اولین جایی که وارد مدینه میشد، میرفت صاف در خونه صدیقه طاهره بود، میبوید اون سینه مطهر اسرار رو، اون مخزن اسرار رو، میفرمود انی اشم عنها رائحة الجنه، بوی خدا میاد اینجا. اینطور نبود که یه بار بیان کنه بعضیا فراموش کنن، اینقدر اینو تکرار کرد، اینقدر اینو تکرار کرد به گوش همه خورد. از کجا میگم؟ از اونجایی میگم که وقتی نقل میکنن، وقتی خواستن برن در خونه صدیقه طاهره، مشعل به دست گرفت، او که به دختر خودش رحم نکرده بود، او که از فرزند خودش کینه نداشت، او که احقاد بدر احد از بچه خودش نداشت، او که وقتی فهمید خواهرش مسلمان شده چنان به صورت او سیلی زد، صورت او رو دچار آسیب کرد. وقتی مشعل به دست گرفت در خانه امیرالمومنین رفت، دو تا جمله من عرض کنم. اولین حرفی که به او زدن، خیلی ها تو خونه بودن که مهم بودن، اگر کسی اسمت معصومین ما رو قبول نداشته، امام حسن امام حسین اونجا حدود 7 سالشون بوده، دردانه های پیغمبر و 7 ساله، امیرالمومنین زینب کبرا حدود 4 ساله. آیا خانه بگه آقا این خونه میخواید حمله کنید، آتش میخواید ببرید، بچه خردسال تو خونه است؟ اینو نگفتن. قیل یا ابا حفص، به او اینطور گفته شد، ان فیها فاطمه، فاطمه تو این خونه است، فاطمه تو خونه حضور داره. و اصلا صدیقه کبرا به همین جهت پشت در رفتن. بار اول و دوم که حمله کردن، صدیقه طاهره پشت در اومدن، تا صداشون به شکل بلند شد اینا با گریه برگشتن. اینطور نبود که پیغمبر بیاد روایت نقل کنه، دی بگن نشنیدیم، به گوش و چشم همه رسونده بود خط قرمز رو. قیل یا ابا حفص ان فیها فاطمه، چه توقعی دارید از اونی که فرزند خودش رو کشته؟ گفت و این مهم نیست، مهم نیست. من یه جمله عرض کنم، اگر من بخوام اینجا بیان کنم چه اتفاقی افتاد، توان بیان خیلی ندارم، ولی برای قیورای جمله‌ای دارم که خودم باهاش می‌سوزم. ما اینطور داریم که نابینا خواست بره خانه صدیقه طاهره، صدیقه طاهره اتاق رو ترک کرد، فرمودن به او که او که نمیبینه، گفت نمیخوام مرا حس کنه، حضورم رو نمیخوام درک کنه، برا ما پوشیده است که اون مستوره، اون حجاب الهی، ناموس خدا یعنی چه. وقتی حمله کردن به خانه امیرالمومنین، مشعل به دست گرفت، خودش یه جمله ای گفته، همین بسه، بیش از این نمیتونم بیان کنم. در اون نامه ای که به اون منصوبه، گفت وقتی پشت در قرار گرفتم، حضور فاطمه رو پشت در حس کردم، یا صدای نفسهای فاطمه رو شنیدم. فاطمه زهرا گریه میکرد، ما میخواستیم به در فشار بیاریم. الفقت احشاؤها الی الباب، سینه مطهرش رو به در چسبانده بود، نزدیک بود پشیمون بشم، ولی دیدم کار پیش نمیره و یاد اون روزایی افتادم که علی داغدارمون کرد، لذا لگد به در زدم.